سلام به شما که در این کاوش امروز همراه ما هستین. امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوعی که خب شاید ظاهرش خیلی پرزرق و برق باشه اما باطنش پر از پیچیدگیه. حسابداری طلافروشی.
سلام. بله، موضوع جذابیه.
منبع ما هم یه متن تخصصی تو همین زمینه هست. عنوانش هست حسابداری تخصصی طلافروشی. این بررسی امروز برای شماست که شاید تازه وارد این حوزه شوین یا نه فقط کنجکاوین بدونین پشت ویترین طلافروشی ها چه محاسباتی در جریانه
و کنجکاویتون هم کاملا بجاست، چون همونطور که من به هم اشاره کرده، ببینید حسابداری طلافروشی خب واقعا با حسابداری خیلی کسب و کارهای دیگه فرقای اساسی داره.
چه فرقهایی مثلا؟
شما با کالای سر و کار دارید که ارزشش یعنی لحظه‌ای تغییر میکنه. نقد شدنگیش هم فوق‌العاده بالاست. همین دوتا نکته خودش کلی چالش ایجاد میکنه تو مدیریت موجودی و خب ارزش گذاریش.
پس معلومه که نمیشه مثل حسابداری مغازه معمولی بهش نگاه کرد. منبع دقیقاً میگه چه چیزایی رو باید اول کار بدونیم؟ این تفاوتهای کلیدی چیا هستن؟
نکته اول و شاید اصلی اینه که بفهمیم سود از کجا میاد. برخلاف خیلی جاها که سود همون تفاوت خرید و فروشه، اینجا یه سری چیزای دیگه مثل اجرت ساخت، کارمزد و سود فروشنده نقش اصلی رو دارن تو قیمت نهایی.
یعنی خود قیمت طلا فقط یه بخششه.
دقیقاً. منبع تهدید داره بدون فهمیدن اینا اصلا نمیشه درست تحلیل کرد. بعدش هم باید با زبون خود این بازار آشنا باشین. اصطلاحایی مثل مزنه.
مزنه همون قیمت یه مثقال طلای 17 عیاره، درسته؟
بله، یا همون عیار 705. این میشه پایه قیمت گذاری. بعد خود مثقال که خب 4608 گرمه، یا اینکه چطور وزن و عیارهای مختلف مثلا 18 عیار یا 750 یا 24 عیار که 999 هست، اینا رو به هم تبدیل کنیم.
این تبدیل ها پس خیلی کاربردیه تو کار روزمره.
حیاتیه. منبع میگه اگه اینا رو مسلط نباشین احتمال اشتباه تو محاسبه خیلی میره بالا. و البته بحث مالیات بر ارزش افزوده که اونم خب بعدم بیشتر بازش میکنیم، چون تغییر کرده تازگی ها.
خیلی جالبه که منبع میگه حتی انواع طلا رو هم باید بشناسیم. یعنی چی؟ مگه طلا طلا نیست؟
نه دیگه، ببینید طلای آب شده داریم که معمولاً شمش کوچیک یا طلای ذوب شده است با عیار مشخص. طلای ساخته شده داریم، یعنی همین زیورالاتی که می‌بینید. سکه داریم که اونم داستان خودشو داره، حتی طلای دست دوم یا مستعمل.
یعنی حسابداری اینا با هم فرق داره؟
بله، منبع میگه فرق داره. مثلا طلای آب شده معمولاً اجرت نداره. قیمتش فقط به وزن و عیارشه. ولی تو طلای ساخته اجرت یه بخش مهم از قیمته. طلای دست دوم هم که اجرت نداره موقع فروش، ولی خب مالیاتش یکم داستان داره. شناختن اینا لازمه که ثبت‌ها درست انجام بشه.
خب خیلی خوب. حالا با این مقدمات بریم سراغ خود اصول حسابداریش. اولین و مهمترین اصل از نظر من به چیه؟
بدون هیچ شکی ثبت دقیق و کامل همه تراکنش‌ها. منبع میگه این سنگ بنای کاره. هر خرید و فروشی، کوچیک یا بزرگ، نقد یا اعتباری، باید با تمام جزئیات ثبت بشه.
چه جزئیاتی مثلا؟ خیلی باید دقیق باشه.
دقیق. وزن با دقت صدم گرم، عیار طلا، قیمت لحظه طلا، مبلغ اجرت اگه داره، سود فروشنده، مالیات و حتما مشخصات کامل خریدار و فروشنده، اسم، کد ملی یا اقتصادی، همه چی.
وای، این همه جزئیات برای هر معامله. چطوری میشه مدیریتش کرد که اشتباه نشه؟
خب اینجا منبع خیلی تاکید میکنه روی استفاده از نرم افزارهای تخصصی حسابداری طلا. اینا اصلا برای همین کار طراحی شدن.
آها، نرم افزارهای خاص این صنف.
بله، همه این اطلاعات رو میگیرن، تبدیل وزن و عیار رو خودشون انجام میدن، قیمت لحظه‌ای رو میتونن بگیرن، فاکتور استاندارد میدن، خیلی خطای انسانی رو کم میکنه.
و اون چالش دیگه‌ای که گفتید ارزش‌گذاری موجودی طلا، با این قیمتایی که هی بالا پایین میره، اون رو چطور مدیریت میکنن؟
بله، ارزش‌گذاری موجودی طلا خیلی حساسه. چون ببینید قیمتی که شما برای طلای تو مغازتون ثبت میکنید مستقیم رو سودتون اثر میذاره. منبع میگه روش‌های معمول مثل میانگین موزون متحرک یا فیفو، یعنی اولین صادر از اولین وارده، استفاده میشه.
فیفو یعنی چی؟ یعنی طلایی که زودتر خریده شده، فرض میکنیم زودتر هم فروش رفته؟
دقیقاً. روش میانگینم که خب قیمت تموم شده رو میانگین میگیره. منبع میگه انتخاب روش مهمه و باید ثابت باشه. نمیشه هی روش رو عوض کرد.
پس باید یه سیستم دقیق برای مدیریت موجودی باشه، هم تو دفتر و هم فیزیکی.
100%. باید هر لحظه بدونید دقیقاً چقدر طلا و چه ارزشی دارید. این برای تصمیم گیری لازمه.
خیلی خوب. حالا اون اجرت و کارمزد که گفتی تو قیمت گذاری مهمه، اونا چطور محاسبه و ثبت میشن؟
محاسبه اجرت و کارمزد باید خیلی شفاف باشه. اجرت همون دستمزد ساخته. منبع میگه میتونه گرمی حساب بشه، مثلا گرمی فلان تومن، یا برای کارهای خاص و هنری یه قیمت کلی بدن.
کارمزد یا سود فروشنده چطور؟
اونم معمولا 1%. مثلا 7% که روی جمع قیمت طلای خام و اجرت میاد. نکته خیلی خیلی مهمی که منبع تأکید داره اینه که این دوتا، یعنی اجرت و سود، باید تو فاکتور کاملا جدا از قیمت خود طلا نوشته بشن.
چرا اینقدر این جداسازی مهمه؟
دوتا دلیل مهم داره. یکی شفافیت برای مشتریه. بدونه داره برای چی پول میده. چقدرش طلاست، چقدرش ساخته، چقدرش سود. این اعتماد میاره. دومیشم که خیلی مهمه از نظر حسابداری و مالیات، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است. بدون این تفکیک اصلا نمیشه مالیات رو درست حساب کرد.
خب این بحث ما رو میرسونه به خود فاکتور طلا که منبع میگه فقط یه رسید نیست، یه سند خیلی مهمه. چه چیزایی حتما باید توش باشه؟
دقیقاً. فاکتور طلا هم سند مالکیت خریدار به حساب میاد، هم سند مالیاتی فروشنده. منبع یه لیست کامل داده که چی لازمه. اول مشخصات کامل فروشنده، اسم مغازه، آدرس، تلفن، کد اقتصادی. دوم مشخصات کامل خریدار، اسم، کد ملی، آدرس، تلفن. اینا برای پیگیری‌های بعدی لازمه حتما.
بله.
سوم تاریخ دقیق و شماره سریال یکتا برای هر فاکتور. چهارم اصل مطلب، جزئیات خود طلا. نوعش چیه؟ انگشتره، دستبنده، وزنش دقیق چقدره؟ تا دو رقم اعشار گرم. ایارش چنده؟ مثلا 750. اگه سنگ داره وزنش جدا، ارزشش جدا باید بیاد.
خیلی دقیق باید باشه پس. حتما. پنجم، مبلغ اجرت ساخت کاملا مشخص. ششم، سود فروشنده یا همون کارمزد، اونم جدا. هفتم، مالیات بر ارزش افزوده، که اینجا باز همون نکته مهمه. باید معلوم باشه این مالیات فقط روی جمع اجرت و سود اومده، نه روی قیمت اصل طلا. و در آخرم جمع کل مبلغ پرداختی.
بله، جمع همه اینا.
واقعا جزئیاتش زیاده. منبع خیلی تأکید داره روی این شفافیت، چون هر اشتباهی هم مشتری رو ناراضی میکنه، هم برای فروشنده مشکل مالیاتی درست میکنه.
دقیقاً. دقت تو صدور فاکتور مثل دقت تو وزن کردن طلاست. این سند پایه همه بررسی است.
خب حالا که بحث مالیات داغ شد، بریم سراغ همین مالیات تو طلا فروشی که گفتید پیچیده است. مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده که گفتید تغییر کرده.
مالیات بر ارزش افزوده یا VAT. بله. این مهمترین تغییر سالهای اخیره که منبع کامل توضیح داده. ببینید تا قبل از دی 1400 مالیات 9% روی کل مبلغ فاکتور بود. یعنی هم اصل طلا، هم اجرت، هم سود، همش مالیات داشت.
که خب این قیمت رو خیلی می برد بالا برای خریدار.
خیلی. انتقادم زیاد بود. حالا قانون جدیدی که از 1400 اومد گفت نه، این 9% مالیات فقط به اجرت ساخت، سود فروشنده و کارمزد تعلق میگیره. اصل قیمت طلای خام معاف شد.
آها، پس خود طلا دیگه مالیات ارزش افزوده نداره موقع خرید؟
نداره. منبع میگه این خوبه برای شفافیت و خب جیب مشتری، ولی از اون طرف کار محاسبه رو برای فروشنده سخت‌تر کرده. باید حتما اون اجرت و سود رو جدا کنه تو فاکتور که مالیات درست حساب بشه. این دیگه فقط یه کار خوب نیست، یه الزام قانونیه.
این تغییر واقعا بزرگه. غیر از وات، تکالیف مالیاتی دیگه شون چیه؟
اظهارنامه و تکالیف دیگه. طلافروش ها مثل بقیه کسب و کارا باید سالانه اظهارنامه مالیات بر عمل کرد بدن. سود و زیان واقعیشون رو بگن. باید فصلی هم، یعنی هر سه ماه، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بدن و مالیاتش رو پرداخت کنن.
این چالش اصلی تو این اظهارنامه ها چیه؟
منبع میگه علاوه بر محاسبه دقیق VAT طبق قانون جدید، یه چالش دیگه ثبت و گزارش خرید و فروش طلای دست دوم هستش. انگار یکم ابهام داره که مالیات طلای مستعمل دقیقاً چی جوریه، رویاها فرق میکنه. خلاصه که باید خیلی دقیق باشن و تو مهلت قانونی کاراشون انجام بدن که جریمه نشن.
با این همه نکته، واقعا کار حسابدار طلا فروشی پر از چالشه. منبع چالش‌های اصلی دیگه‌ای رو هم گفته و راه حلی هم براشون هست؟
بله، چند تا چالش کلیدی دیگه هم هست. یکی همون نوسانات شدید قیمت طلا. خب راه حل اصلیش استفاده از تکنولوژیه. نرم افزارهایی که قیمت‌ها رو آنلاین به روز می‌کنن.
یعنی نرم افزار قیمت لحظه ای رو داره؟
بله، میتونه داشته باشه یا دستی وارد بشه، ولی سریع. بعدیش مدیریت دقیق موجودی فیزیکی هست. طلا خب کوچیکه، گرونه، حساسه، کنترلش سخته.
آره، گم شدنش یا خطای وزنش خیلی ضرر داره.
دقیقاً. راه حلش چیه؟ استفاده از سیستم کدینگ یا بارکد برای هر قطعه. ترازوی خیلی خیلی دقیق دیجیتال که کالیبره باشه و انبارگردانی منظم، یعنی هی چک کنن ببینن چیزی که تو سیستم ثبت شده با چیزی که واقعا تو گاوصندوق هست میخونه یا نه.
و چالش سوم،
پیچیدگی‌های مالیاتی و اینکه قوانین ممکنه عوض بشن، مثل همین قانون وات. راه حلش اینه که همیشه در حال یادگیری باشن، دانش مالیاتیشون بروز باشه. منبع اکیدن میگه از مشاور مالیاتی متخصص طلا استفاده کنن. نرم افزارشون هم باید آپدیت باشه همیشه.
خیلی توضیحات خوبی بود. نشون میده چقدر ابزار و دانش و دقت اینجا لازمه. حالا برای اینکه اینا قشنگ جا بیفته، میشه اون مثال عددی محاسبه فاکتور رو با هم ببینیم؟ فکر کنم خیلی کمک میکنه.
حتماً، مثال عددی همیشه خوبه. فرض کنی شما رفتید یه انگوشتر 5 گرمی طلای 18 عیار، یعنی 750، خریدید. فرض کنیم اطلاعات اینجوریه: قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز 2,500,000 تومان، اجرت ساخت هر گرم 100,000 تومان، سود فروشنده 7% که روی جمع طلا و اجرت میاد، مالیات ارزش افزوده هم 9%. خب حالا چطور حساب میشه؟ مرحله به مرحله میریم جلو. اول قیمت خود طلای خام، 5 گرم ضرب در 2,500,000 تومان میشه 12,500,000 تومان. این پول خود طلاست. دوم کل اجرت ساخت، 5 گرم ضرب در 100,000 تومان میشه 500,000 تومان. این هزینه ساختشه. سوم سود فروشنده. اول جمع طلا و اجرت رو حساب میکنیم. 12,500,000 پلس 500,000 میشه 13,000,000 تومان. حالا 7% این مبلغ میشه سود. 13,000,000 تومان ضرب در 0.07 میشه 910,000 تومان. چهارم مالیات بر ارزش افزوده. این خیلی مهمه، فقط روی اجرت و سود حساب میشه.
یعنی روی 500,000 تومان اجرت پلاس 910,000 تومان سود که جرمش میشه 1,410,000 تومان. حالا 9% این مبلغ، 1,410,000 تومان ضرب در 0.09 میشه 126,900 تومان. و پنجم قیمت نهایی برای شما جمع همه اینا 12,500,000 تومان طلا پلاس 500,000 تومان اجرت پلاس 910,000 تومان سود پلاس 126,900 تومان میشه 14,036,900 تومان. فوق‌العاده بود. اینجوری قشنگ معلومه که از اون حدود 14,000,000 تومان چقدرش واقعاً پول خود طلاست، چقدرش اجرت و سود و مالیاته. همون شفافیتی که میگفتید هم برای مشتری خوبه، هم برای حسابداری و مالیات خود فروشنده.
دقیقاً. این مثال نشون میده چرا اون تفکیک اجزا تو فاکتور و نرم افزار حیاتیه. اگه جدا نشن مالیات اشتباه حساب میشه.
خب، فکر میکنم به پایان این بررسی عمیق امروز رسیدیم. دیدین که حسابداری طلا فروشی چقدر دقت میخواد، چقدر دانش به روز لازمه، مخصوصا تو بحث مالیات و اجرت و اینا. پس این همه اطلاعات برای شما شنونده عزیز چه معنایی داره؟ شاید اولش پیچیده به نظر بیاد، ولی نکته مهم اینه که با ابزار درست مثل نرم‌افزار خوب و با رویه‌های دقیق کاملاً میشه مدیریتش کرد. و شاید یه نکته پایانی هم برای فکر کردن این باشه. ببینید، تو صنعتی که اینقدر روی اعتماد میچرخه، چون مشتری معمولاً تخصص نداره و به حرف فروشنده اعتماد میکنه، شفافیت تو فاکتور و دقت تو حساب فقط یه کار درست نیست. یه جورایی سرمایه‌گذاری روی اعتبار بلند مدته. من به همینو میگه که اعتماد با ارزشترین دارایی طلا فروشه. نکته خیلی مهمیه.
حالا سوال اینه که شما چه صاحبکار باشین، چه حسابدار، حتی چه مشتری آگاه، چه قدم کوچیکی میتونین از فردا بردارین که این شفافیت و اعتماد بیشتر بشه؟ شاید یه نگاه دوباره به فاکتورتون بندازین، شاید یکم دقت بیشتر تو وزن کردن، شاید سوال دقیق‌تر پرسیدن موقع خرید. همین کارهای کوچیک تفاوت‌های بزرگ می‌سازن.
بسیار عالی. از اینکه در این کاوش با ما همراه بودید خیلی سپاسگزاریم.